أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در این بود که اگر کسی عقد ببندد و قبل از پرداخت مهریه دخول کند، آیا این کار جایز است یا خیر؟ روایات مانعه گذشت، کلام در روایات مجوزه بود. امروز کلاممون در روایت 14 است، کتاب وسائل جلد 21 باب 8 روایت 14 صفحه 261 از ابواب مهور، روایت شمارگان کلی 27042. روایت سندش اینه: و به اسنادهی ان محمد ابن احمد ابن یحیی، سند شیخ به محمد ابن احمد ابن یحیی محذوری ندارد. این رو قبلا شاید 2-3 تا حالا اشاره کردیم. ان محمد ابن الحسین، ان محمد ابن الحسین ایشان، بله، ان محمد ابن احمد ابن یحیی، خود محمد ابن احمد ابن یحیی امامی ثقه است. ان محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب امامی ثقه است. ان محمد ابن سنان، که محمد ابن سنان به نظر ما قبلا هم چند بار عرض کردیم امامی ثقه است. ان مفضل ابن عمر، و این آقا هم امامی ثقه است. بنابراین روایت محذوری از جهت سند بگید ندارد. البته در محمد ابن سنان میدونید بحثی است بین بزرگان که آیا محمد ابن سنان ثقه هست یا خیر، و بعد قبل از وثاقت و عدم وثاقتش بحث کردن آیون که آیا محمد ابن سنان غالیه یا خیر، چون اگر غالی باشد دیگه روایت غالی قبول نمی شود. اونجا در غالی صحبت از وثاقت نیست. دقت کنید آیون، سنی اگر باشه میگیم ممکنه سنی وثاقت در نقل داشته باشد، همچنان که شیخ طوسی در عده میفرماید بعضی هستن که سنین مثل سکونی یا نوفلی، مثلا حالا سکونی سنین، اما چون ثقه هستن ما روایات این رو میپذیریم، البته به شرط این که مخالفش روایت شیعی نباشد. و الا اگر روایت شیعی مخالف با روایت سنی ثقه در نقل باشد ما تعارض برقرار نمی کنیم. قول کی مقدمه؟ شیعه ثقه. ولی در این حال می فرماین که سنی ثقه قول شیعه آقایان معتبر است الا در مقام معارضه با قول شیعه ثقه. خب اما نسبت به غلات آیون آمدن میگن قول غالی اصلا معتبر نیست. خب حالا سوال، آیا محمد ابن سنان غالی هست یا نیست؟ حضرت آیت الله شبیری حفظه الله یک تحقیق جالبی دارن که این تحقیق البته بخش هایشو نه همشو بنده عرض میکنم، چون همه اون چه ایشون در بحث خارج گفتن شاید نیازی به طرحش نباشه، اون مقداری که بیشتر مرتبط به بحث ماست بنده عرض میکنم. ایشان میفرماین جماعت زیادی محمد ابن سنان رو تضعیف کردن، مثلا بله. حالا اما چرا بهش میگن محمد ابن سنان؟ مرحوم نجاشی از ابن عیاش نقل میکنه، ایشان اسم اصلیش محمد ابن حسن ابن سنان بوده، یعنی پدرش فرزند سنان است، خودش پسر حسن و حسن ابن سنان است. محمد ابن الحسن ابن سنان مولا ظاهر. خب چرا پس میگن بهش محمد ابن سنان؟ چون در سن طفولیت این پدر که حسن باشه از دنیا رفت و جدش که سنان باشه عهده‌دار تربیت او شد، چون در خانه جد تربیت شد ای رو به اسم کی میشناسن؟ به اسم جد، و میگن محمد ابن سنان. این یه نکته. نکته دوم، مرحوم نجاشی بعد ادامه میدن میگن وقال ابو العباس احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده. مرحوم نجاشی میگن ابن عقده گفته که انه روا عن الرضا علیه السلام، محمد ابن سنان از امام رضا نقل کرده، وله مسائل عنه معروفه، مسائلی از امام رضا داره که مسائلش معروفه، شاهد ما اینه، و هو رجل ضعیف جدا لا يعول علی. این آقای محمد ابن سنان رجل ضعیف و جدیه که لا يعول علی، نمیشه اعتماد کرد بر نقلش، ولا يلتفت الى ما تفرد به، متفردات محمد ابن سنان بهش التفات و توجه بگید نمیشود. مرحوم نجاشی که این جمله رو گفته که و هو رجل ضعیف جدا، یه بحثیه بین آقایون که این هو رجل ضعیف جدا دنباله عبارت ابن عقده است یا عبارت خود مرحوم نجاشی است که آیت الله شبیری میگن به نظر ما عبارت از مرحوم نجاشی است، عبارت ابن عقده تا اونجا که گفت و روا عن الرضا علیه السلام قال و له مسائل عنه معروفه، عبارت ابن عقده تمام میشه و هو رجل ضعیف جدا لا يعول علی ولا يلتفت الى ما تفرد به، عبارت کیه؟ عبارت مرحوم نجاشیه. خب بعد ایشون میفرماین چرا ما میگیم این و هو ضعیف جدا تا آخر در مورد محمد ابن سنان عبارت مرحوم نجاشی است؟ چون مرحوم نجاشی در یه جای دیگه همین تعبیر رو تکرار میکنه در مورد محمد ابن سنان. کجا؟ وقتی آقای میاح مدائنی رو داره ذکر حالش رو میگه، میگه ضعیف جدا له کتاب یعرف به رسالت میاح و طریقها از اف منها و هو محمد ابن سنان، طریق به این رساله ضعیفتر از خود رساله میاهه که طریق کیه؟ محمد ابن سنانه. پس معلوم میشه نجاشی محمد ابن سنان رو ضعیف میداند. این حرف دوم. حرف سوم ایشان می‌فرمایند شیخ طوسی هم در عده‌ای از کتبش مثل فهرست، مثل رجال، در تهذیب و استبصار این آقای محمد ابن سنان رو تضعیف کرده. بعد ایشان باز می‌فرمایند در فهرست یه اشتباهی رخ داده و مرحوم آیت الله خویی هم همون اشتباه رو منعکس کردن و به نظر میاد باید اشتباه تصحیح بشه. چه اشتباهی در فهرست شیخ؟ ایشون میفرمایند محمد ابن سنان له کتب و قد تعن علیه و ضعف، متعون واقع شده، تضعیف شده محمد ابن سنان، و کتبه مثل کتب الحسین ابن سعید علا عدده ها و لهو کتاب النوادر تا آخر. که حالا به نظر ما این رعای شبیری مفصل در ضمن 10-15 خط توضیح میدن که اینها رو به نظر ما متعرض شدنش ضرورت ندارد. تا اینجا پس عبارت نجاشی عرض شد، شیخ طوسی هم در عده‌ای از کتبش که عرض شد ایشان رو چکار کرده؟ تضعیف کرده. این دو. سه یا چهار، مرحوم کشی هم از فضل ابن شازان نقل کرده که محمد ابن سنان از کذابین مشهورینه و این که محمد ابن سنان از غلاته. این هم حرف بعدی. حرف بعدی، ابن غزائری در مورد محمد ابن سنان میگه انه ضعیف غال یضع، وضع حدیث میکرد، پس ضعیف است، غالیه، وضع حدیث کرده، لا یلتفت الیه، التفاتی و توجهی به آقای محمد ابن سنان نمی شود. اینم سخن ابن غزائری. تا حالا 4 تا سخن رو گفتیم، نجاشی، شیخ، بگید کشی و ابن غزائری. نفر پنجم، مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه، ایشان در کتاب رساله عددیش می‌فرماید محمد ابن سنان و هو متعون فیه لا تختلف العصابه طائفه امامیه فی تهمته و ضعفه، مورد اتهامه و ضعیفه، و ما کان هذا سبیله لم یعمل علیه فی الدین، لذا عمل به نقل این نمی شود و اعتنایی نمی کنیم. اینم کلام پنجم. ابن داوود در رجالش، رجال ابن داوود و رجال علامه هلی قریب الافقن از نظر کیفیت تألیف، که حالا آیون مشترکات و مفترقات رجال این دو رو بیان کردن که الان دیگه اینجا جاش نیست. در رجال ابن داوود میگه والغالب و علا حدیثهی الفساد. خب یعنی چی والغالب و علا حدیثهی الفساد؟ ظاهرش همینه، نه این که قول غالب این باشد، نه، اونی که به نظر ما اینه، اینه که غالبا حدیث این آقا چیه؟ فاسده.
در کلام کشی و مرحوم شیخ طوسی اینا اصلا قلوب و معنا کردن، جل حدیث گفته، در صرف همون قلوب و
چرا مختلف بود دیگه. بعضیا گفتن غالیه، بعضیا گفتن کذاب و یزع الحدیث و امثال اینها.
کذاب و یزع ابن غزالی گفتی، اما در صرف قلوب نباز
میشه بگید جهت تذیب رو مشخص میکنه از این بابی که غلوب باش. حالا بحث میکنیم. خب این هم یکی. که ابن داوود باشه. مرحوم تستری در قاموس الرجال میفرماید که اونهایی که این آقا رو تضعیف کردن، خود اینها در جای دیگر محمد ابن سنان رو توثیق کردن، الا یک نفر که حسین ابن عبیدالله غزائری باشه، ایشان فقط محمد ابن سنان رو تضعیف کرده. پس در سخن خود مضعفین محمد ابن سنان باز توثیق محمد ابن سنان هم هست. خب و بعد ایشان میگه یه آقایی به نام حمدوی که از این آقایانی هست که ایشون تضعیفش نکرده اصلا، چه تعبیر کرده؟ گفته من احادیث او رو روایت نمی کنم و عدم روایت، آیت الله شبیری میگن عدم روایت دال بر عدم وثاقت نیست. من درز میکنم وقتی میگه من روایات او را، من احادیث او رو روایت نمی کنم، به خاطر چی روایت نمی کرده؟ به خاطر ای که او رو معتبر نمی دانسته دیگه. خب معتبر نمی دانسته یا به اعتبار غالی بودنش بوده یا به اعتبار عدم وثاقتش بوده. اگر حمدوی سخنی از غالی بودن آورده باشه، فرمایش آیت الله شبیری به جاست. اما اگر حمدوی اصلا از غالی بودن سخنی نیاورده که من نمیدونم و گفته من احادیثش رو روایت نمی کنم، علل قاعده ظهور داره در این که این آقا را ثقه نمی دانسته، چون معروف بوده می گفتن ثقتون غیر ثقته، این ظهور در این جهت داره. حالا ما خیلی دعوا نداریم، علا ای حال حمدوی میگه من احادیث این آقا را روایت بگید نمی کنم. خب نجاشی آمده، عرض کردم در مورد ایشان رو چکار کرد؟ گفت ضعیفه. خب نجاشی از کشی از صفوان ابن یحیی نقل میکنه که محمد ابن سنان ابتدا تمایل به غلو داشت، اما بعدن که ما با او صحبت کردیم این با ما همراه شد، یعنی دست از غلو برداشت. لذا اگر کشی میگه این آقا ضعیفه، به اعتبار قبل حالت محمد ابن سنان بوده، و الا خود نجاشی داره از صفوان ابن یحیی نقل میکنه که بعدن غالی نبود و از غلو دست برداشت. این که از نجاشی. مرحوم شیخ طوسیم عرض کردیم ایشون رو تضعیف کرده، اما کتاب معروفی داره شیخ طوسی به نام کتاب الغیبه، خیلی سال قبل حقیر خریدمش، کتاب خوبی است، خوندیم و کتاب ارزشمندی است. خوبه که این کتب قدیمی رو دوستان ما باهاشون آشنا بشن، لااقل وقتی اسمشون برده میشه مراجعه به این کتاب ها بکنن، مقدمه و فهرستشو نگاه کنن، چون مقدمه غرض مؤلف از تألیف و تدوین روشن میشه خوب، فهرستشم که نگاه کنیم گاهی میبینیم یه مباحث ارزشمندی داره که گم شده ماست و مطالعه کنیم چیزای خوبی گیرمون میاد. علا ای حال شیخ طوسی در کتاب الغیبه ایشان رو توثیق کرده و میگن که تاریخ تألیف کتاب الغیبه 437، کتب قبلی شیخ قبل از تألیف کتاب الغیبه بوده، حالا چند بوده من الان حضور ذهن ندارم، ولذا مهم کتاب الغیبه و در کتاب الغیبه ایشان رو جزو ممدوحین شمرده. لذا از دیدگاه شیخ طوسی هم این آقا بعدن چی بوده آقایان؟ غلو نداشته. البته حالا آیا روایت هایی که ایشون نقل کرده در زمان غلوش بوده یا نه، اینم معلوم نیست. باید روایات رو با قرائنی تاریخش رو اگر بشه به دست بیاریم ببینیم در زمان غلو بوده یا نه. پس صرف این که بگیم مرحوم نجاشی از کشی نقل میکنه، معذرت میخوام شیخ طوسی، اگر بگیم شیخ طوسی ایشان رو در کتاب الغیبه میگه که بعدن جزو غالین نبود، صرف این که بعدن جزو غالین نباشد دال بر اعتبار روایاتش نیست، چون باید اثبات کنیم که روایاتش در زمان استقامتش بوده. خب ولی خواستیم عرض کنیم که ببینید خود شیخ طوسی هم میگه ایشان برهه اخیر از زمانش غالی نبوده. این هم یه نکته. مرحوم مفید عرض کردیم در رساله عددیه ایشان رو نپذیرفت. تعبیر مرحوم مفید چی بود در رساله عددیه؟ بله، فرمود محمد ابن سنان و هو متعون فیه لا تختلف الاصابه فی تهمته و ضعفه و ما کان هذا سبیله لم یعمل علیه فی الدین. خود مرحوم مفید در کتاب ارشاد ایشان رو توثیق کرده. کتاب ارشاد مفید از کتب مشهور است و او رو جزو افرادی معرفی کرده که شکی در او نیست. حالا اگر بتونیم عین صفحه و عبارتش هم بیاریم چیز خوبی است. در یکی در ارشاد و ایشان رو میگه که دارای مقام و معتبر است. پس خود مفید هم در مورد ایشان اختلاف نظر داره. کشی هم که در ترجمه مفضل ابن عمر محمد ابن سنان رو گفت غالیست، در دو جای دیگه یه تعبیری داره. یکی در ترجمه محمد ابن عیسای عبیدی و محمد در یک جا میگه محمد ابن عیسای عبیدی و محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب و حسن و حسین دو پسر سعید اهوازی و کی و کی، اینها من العدول و ثقات من اهل العلم، یعنی اینها همه عدولند و ثقات. خب و اینها از کی نقل کردن؟ از محمد ابن سنان. خب از این چجوری میشه استفاده کرد آیون؟ آیا میشه استفاده کرد که مرحوم به اصطلاح کشی ایشان رو قابل اعتماد میدونسته؟ ظاهرا نشه، چون ایشون اینها رو میگه من الثقات من العدول و الثقات من اهل العلم. خب بله اینها از محمد ابن سنان نقل کردن، ولی چه ربطی داره به محمد ابن سنان؟ شما میخواید از اون رایی که معمولا حقیرم قائل به اون هستم از اون راه میخواید بگید، یعنی نقل اکثار اجلا، نقل اجلا از یک فردی میخواید بگید دال بر وساقتشه. او خودش یه راه توثیق عامه، ما میخواییم ببینیم از این عبارت. بله شما میخواید بگید اکثار همین نقل اجلا مخواد بگید نقل اجلا دیگه.
نه 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 نه
دلیلی که اینا اگه من یقین دارم آقای زید کذاب جعل حدیث میکنه اینا من میام اگه عادل باشن از این آقا نرد میکنم
نه
نه خب پس من این خواهی عادل ازشون نرد کردن از این راه من استفاده کنم همین که یک نفر عادل معتبر از این آقا نرد میکنه حدیث رو بس برای ایشون جاهل نبوده جعل حدیث رو میکنه
اینجوری بخواهید بگید اینجوری بخواهید بگید آیا نیکی اینجوری بخواهید بگید خیلی دائره توصیق خیلی گسترده میشه. بله دیگه بله درسته درسته. نه حالا میخوام عرض کنم صرف این که یک نفر ثقه از یکی دیگه نقل کنه و بگیم او اگر غالی بود ای ازش نقل میکرد، شما میخواید بگید عدم غالی بودن اثبات میشه. خب موارد دیگه ای داریم که ثقات از غلات نقل کردن آخه. بله خب یعنی از طرق دیگر، به شرطی که طرق دیگر باشه، یا میخواید بگید مضمون رو قبول داشتم. خب مضمون در روایات فقهی مضمون رو که آدم نمیتونه از قبل قبول داشته باشه، باید ببینه آیا این مضمون چیه که به اون مضمون معتقد بشه. بله بله او رو میگیم احسنت او رو بهش میپردازیم که میخواد بگیم یکی از دلائلی که بعد من فردا انشالله پس یعنی فردای بحثی شنبه انشالله بحث میکنیم که ما میخوایم عرض کنیم اصلا غالی بودن این آقا اول کلامه، یه رو بعد من بحث میکنم انشالله. فعلا خواستم بگم توی اقوال بزرگان هم نسبت به این آقا در یه جا تضعیفش کردن، در یه جا آمدن و چکار کردن توثیق کردن. فعلا میخوام بگم نقل خود اینها تعارض داره، اینو میخوام بگم. خب جان نه نه محمد ابن سلام معروف یکیه. بعد یک تمام شد. باز در ترجمه فضل ابن شازان مرحوم کشی آمده گفته که وقد علمت یا قد علمتو ان ابا الحسن الثانی و ابا جعفر علیهم السلام ابنه بعده قد اقر احدهما و کلاهما. بله صفوان ابن یحیی و محمد ابن سنان و غیرهما مما لم یرضى بعد عنهما و مدحهما یا مما لم یرضى. حالا این عبارت یه مقدار پیچ داره، انشالله باشه برای فردا. پس تا اینجا ما در محمد ابن سنان چی عرض کردیم؟ عرض کردیم در مورد ایشان دو قول است. بزرگانم عبارت هاشون رو عرض کردیم در تضعیف و گفتیم بعض جای دیگر توثیقش کردن. حالا انشاءالله بقیه عبارت برای فردا. ولله الحمد.